احترام میکنه باش. مولای ما حضرت امیر علیه السلام فرمود با اسیر من مدارا بکنید.
بله.
اینها اسلام، اینها
با قاتل خودش اسلام. مدارا کرد و به فرزندانش این وصیت رو کرد. اتفاقا الان خبرش هم پیدا کردم براتون میگم. روایت اسیر زن صهیونیست از خوشرفتاری مبارزان قسام گفتن هرگز به ما بی احترامی هم نشد. از یک خانواده اسرائیلی روایت هایی از خوشرفتاری نیروهای قسام در 5 هفته اسارتشان در غزه بیان کردند. و این روشنگر این مطلبی که به هر حال رسانه های غربی چقدر به دروغ دارن جور دیگری وانمود میکنن و همین مظلوم نمایی در واقع کلید واژه‌ای بود که ما در این گفتگو از حضرت عالی دریافت کردیم که انشاءالله وعده حق محقق خواهد شد مثل همیشه و مردم جهان و مردم غزه به صلح و آرامش خواهند رسید و فلسطین اشغالی رو بازپس خواهند گرفت. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر پیمان صالحی، کارشناس سیاسی و منطقه.
سپاس فراوان شما و همه دستندرکاران برنامه.
بزرگوارید.
خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
تا روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم. Oh.
16:05 است و ما در برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت خدمت شما بزرگواران هستیم. هم به صورت دیداری و هم شنیداری شما میتونید برنامه رو به صورت مستقیم و زنده ببینید و رصد کنید و همراه ما باشید. لطفاً در خدمت مهمانی هستیم، آقای محمد حسن عبدالصمد، کارشناس علوم شناختی و رسانه. با احترام سلام عرض میکنم، اثر شما خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. ما در هشتگ مقاومت که حالا هشتگی است که خیلی در فضای مجازی در واقع رتبه خیلی خوبی گرفته و با این موضوع تل‌آویو بازنده مطلق جنگ رسانه در غزه است و با این سوال که چه نمودهایی در واقع مبین این مسئله هست؟
بله، همونطور که فرمودید، حالا منظور از تل‌آویو ما نباید اینو مقایسه بکنیم، یعنی بگیم که تل‌آویو منظور یک نقطه ای از جهانه که این داره شکست میکنه. نه، داره فرهنگ صهیونیست و فرهنگ غرب شکست میخوره.
بله.
این اگر بخوایم با این تفسیر ما بریم جلو، خود جنگی که اتفاق افتاده، چون همیشه یک جنگی بین خیر و شر درون دنیا وجود داشته، یعنی از ابتدای تاریخ، از جنگ هابیل و قابیل گرفته تا موسی و حضرت موسی و فرعون و تا بیاییم جلو، همینطوری تاریخ این رو نشون داده، همیشه خیر و شری در جهان وجود داشته. و ما همیشه، من به خیلی از افراد میگم اگر یه وقتی بخوایم شک کنیم که کی حق رو داره میگه، با توجه به اینکه رسانه‌های مختلف دارن شبهات مختلف رو زیاد میگن و راست و دروغ رسانه‌های مثلا سخت شده، من میگم بیام اول نقطه ظلم دنیا رو پیدا بکنیم، جایی که کشوری یا جامعه یا فرهنگی که داره بیشترین ظلم رو به دیگری میکنه. خب همه جای دنیا اعتراف میتونن بگیریم، همه میگن که آقا فرهنگ غرب، بلخص آمریکا که به گفته امام خمینی کبیر شیطان بزرگ هست، مبدأ همه خباثات و تجاوزها و استکباری که تو جهان اتفاق افتاده، کشورهایی که استعمار کرده این آمریکا و حالا یارانشون مثل همین انگلیس و فرانسه و اینها نقطه مقابل شر هستن و هر نقطه ای رو اینها بخوان، یعنی بشه دشمن اصلیشون، اون میشه نقطه خیر. و الان داریم میبینیم که چرا اینها اومدن توی سرزمینی که سرزمین فلسطین هست و ادیان مختلف اینجا بودن، اومدن اینجا میخواستن تجاوز انجام بدن و از طریق حتی رسانه هایی که دارن این رو خیلی مشروع جلوه بدن. و اتفاقی که افتاده حالا چیه؟ بعد از این همه سال و این همه هزینه های بسیار زیادی که اینها تو این حوزه کردن، چه تو حوزه رسانه، چه تو حوزه های دیگر، اما الان ببینید در دنیا چه اتفاقی افتاده. اینها خیال میکردن که پیروز هستن و با کشتارشون بیشتر نمود پیدا میکنه، اینکه آقا ما اینا رو خیلی زیاد کشتیم، اینا تعدادشون کمتر میشه، پس ما پیروز هستیم. در حالی که الان ببینید فرهنگ ضد استکباری در دنیا هیچ زمانی اینقدر نبوده.
بله.
کی بوده؟ یعنی شما اصلا شاید تا چند سال پیش برای ما یه مقدار غیر قابل تصور بود که تو خود آمریکا، تو خود لندن، تو خود پاریس، جاهایی که این همه رسانه‌هاشون و حتی سیاستمداراشون دارن حمایت میکنن اسرائیل، بود تظاهرات چندین هزار نفره اتفاق بیفته.
بله.
یعنی اونجا بیان پرچم اسرائیل رو آتش بزنن، بیان پرچم فلسطین رو بگیرن، یعنی شاید یه واقعا دستاورد از این بزرگتر نمیدونم، شاید خیلی بخوام جزء 4 تا میخواستیم انجام بدیم، شاید سالیان سال باید زمان می‌برد این اتفاق بیفته.
بله.
اما خواست خدا بود، اراده الهی بر این بود که این تجاوز اسرائیل و جنایاتش این پرده برداری بشه و تمام اون انحصار رسانه‌ای که اینها دارن شکسته بشه و ملت‌های آزاده این رو از نزدیک ببینن که آقا این چه اتفاقی است. و به نظر من بعضی ها یادم اون ابتدا میگفتن که آقا چند تا موشک بزنیم اسرائیل نابود بشه دیگه، تموم بشه، ما نمیخوایم یه سرزمین و چند نفر که حالا میگن ما صهیونیستی هستیم اینا از بین برن، ما میخوایم فرهنگ استکبار از بین بره و تمدن غرب از بین بره. اگر بخواد تمدن غرب از بین بره، که این داره اتفاق میفته، این روشنگریه داره اتفاق میفته، این یعنی چی بهش میگن استارتش زده شده، و این داره دومینو همینطوری گسترش پیدا میکنه و هر روز داره منفورتر میشه این رژیم و حتی تو جامعه بین الملل، حتی تو مراکز بین المللی و نشستهای که هستش تو دنیا داره انجام میشه. دارید ببینید، حتی من شنیدم یه کشور که از من مسلمان هم نبودن، اکثر کشورش از نیزه کنم کشور شرق آسیا بود، هنگ کنگ بود، کدوم کشور بود، از ورود کشتی ها و داد و ستد با اسرائیل ممانعت کرده. چرا؟ چون یک مطالبه مردمی شکل گرفته. میدونه که یا تو کشور استرالیا فیلماش منتشر شد که با قایق اومده بودن خیلی افراد، نمیذاشتن کشتی اسرائیل پهلو بگیره.
برای اینکه آپارتاید رو میشناسه و میبینه که چگونه دارن جنایت میکنن، رژیم آپارتاید و اشغالگر و جنایتکار اسرائیل.
احسن. بله، این خب این واقعیت داره اتفاق میفته و واقعا بگم که من همین الان میگم اسرائیل نابود شده، برای داره دست و پا میزنه. اسرائیل فرهنگش نابود شده. الان چیزی به نام فرهنگ صهیونیسم که حالا فرهنگ غربیه، یعنی یک شاید بگیم یک مثلا بچه بسیار مثلا قد بلندی بوده که غرب خیلی بهش بها داده و بزرگش کرده، حالا این نماد داره زمین میخوره و این نماد زمین بخوره در واقع بسیاری از گشایش ها اتفاق میفته.
اینا ادامه دهنده فراماسون هستن دیگه به نوعی، و انگلیس این در واقع به قول معروف لقمه رو گذاشت اونجا و حمایت کرد ازش تا به اینجا رسید و بعدم که دیگه پررنگ آمریکا داره حمایت میکنه ازش.
احسن. حالا میگم ما چون این بحث صهیونیست شناسی بحث خیلی مفصلیه که اینها اصلا به چه صورت پیدایش پیدا کردن و اینا اصلا متفاوتن با اون چیزی که دارن تو رسانه ها از خودشون میگن و حتی خود این دولت آمریکا و حالا سیاست مداراش دست خود صهیونیست ها، یعنی اینطوری نیست که بگیم که ما مثلا آمریکا جداست، صهیونیست هم اسرائیل هم جداست، نه
بله.
خود آمریکا و این که چه سیاست گذاری هم داره اتفاق میفته اینم دست صهیونیست ها هست
بله.
و نابودی اسرائیل یعنی فرهنگ صهیونیست، فرهنگ شیطان، یعنی در واقع نماد شیطانه، نابودی این می شود زمین ساز تمدن نوین اسلامی. و اگر این تمدن نوین اسلامی یا فرهنگ مقاومت داره الگو میشه، یعنی اتفاق دیگه‌ای که داره اتفاق میفته خیلی قشنگتر از این موضوع نابودی اسرائیل چیه؟ این که مقاومت جواب میده، این که اگر مقاوم باشی میتوانی با عده قلیل جلوی کل دنیا بایستی، اگر مقاوم باشی، اگر با خدا باشی میتوانی پیشرفت بکنی. یعنی ما در آینده میبینیم که کشورهایی که مقاومت کردن در مقابل ظلم، از جمله خود جمهوری اسلامی ایران که انقلابش الگو هست برای خیلی از ملت‌های مختلف، خود چقدر بعد از انقلاب پیشرفت کرد تو حوزه‌های مختلف، استقلالی که به دست آورد و اون اعتبار جهانی که به دست آورد، خب اینو ما داریم الگو الان صادر میکنیم. و این فرهنگ مقاومت هم که خیلی هاشو ما داشتیم تو جهان شیعه اصلا به این مینازه که آقا فرهنگ مقاومت که از ائمه به ارث بردن، از نهضت امام حسین علیه السلام به ارث بردن، ما داشتیم توی سالیان سال، توی 8 سال جنگ دفاع مقدسمونم بودش و اینها همه جلو چشم جهانه که آقا ایرانی که سیم کارت نمیتونست تولید کنه چطور تونست در مقابل صدامی که رژیم بعثی که تمام دنیا داشت حمایتش میکرد بیسته.
اونم بعد از پیروزی انقلاب که در واقع شاید
این همه مشکلات داشتیم.
بله بله. و ما اصلا تصور این که ارتشی اینقدر در واقع توانمند و بعد در کنارش در اون مقطع زمانی اول کمیته و بعد سپاه و بعد اینقدر با اقتدار تونستن مهار بکنن، البته حاصل تلاش و شهادت بسیاری از جوانهای این آب و خاک شد، اما توانستن ایرانمون رو حفظ بکنن و یک ذره و یک خاک کوچک، یک دانه شن هم خدا رو 100,000 مرتبه شکر که اجازه ندادن از ایرانمون جدا بشه. اونا اصلا برنامه ها داشتن برای ایران ما و خوشبختانه و خدا رو هزاران مرتبه شکر نتونستن به اهدافشون برسن.
ببینید من یه نکته ای همین امروز داشتم به یه سری دوستان بودن داشتم میگفتن، گفتن صدام برآوردش از حمایت جهانی میدونید چی بود؟ این بود که من یه هفته دیگه تو تهرانم.
بله.
یک هفته، یعنی میگفت با این امکاناتی و اختیاراتی که من الان دارم و کل دنیا اومده داره کمک من میکنه، در واقع جنگ جهانی بود، کل جهان اومده بود به نبرد با ایران، میگفت من با توجه به امکانات هسته دیگه منو تو تهران میبینید و من اونجا رو تو دیگه از اونجا با شما صحبت میکنم.
بله.
یک هفته شد 8 سال و یک وجب نتونست این وسط بیاد.
درسته.
الان هم حتی تو بحث این نکته هم بگم، حالا سالگرد حاج قاسم عزیزمون هم نزدیکه، در آوردهای دشمن خیلی جاها به هم خورده. اونها بناشون این بود که با شهادت حاج قاسم عزیز ادهی توی بعضی از نقاط ایران جشن میگیرند، اما دیدید چه اتفاقی افتاد.
بله.
و خود شهید سلیمانی بیشتر از خود حاج قاسم سلیمانی که زنده بود بیشتر برای آمریکا خطرناک شد.
بله.
و همین الان هم اسرائیل همین اتفاق افتاده. اسرائیل فکر کرد با جنایاتش میتونه مثلا عقب نشینی اینها رو داشته باشه و دیگه همه چی رو بتونه در دست خودش بگیره، و الان واقعا همین جمله‌ای که عنوان سوال اولتون بود، بازنده اصلی خود تلاویف هست. البته تلاویف که گفتیم دیگه میگیم فرهنگ غرب و اون دست استکبار در این نبرد مشخص شده، و حالا یه مقدار شاید بگم بحث رسانه‌ای باید قوی تر بشه که این شکست رو کاملا نشون بده. همون روزی که طوفان الاقصی اتفاق افتاد، همون روز شکستشون حتمی شد. یعنی همین این اتفاق که افتاد در واقع انگار خلاصه نهایی یک جنگ بود، جنگی که از انتها به اول داره شروع میشه. یعنی ابتداش شکست مبتزهانه، حالا اینا دارن دست و پا میزنن برای اینکه بگن که نه ما هنوز تموم نشدیم، و انشالله به زودی زود همطور که رهبر انقلاب هم فرمودن ما نابودی اسرائیل انشالله خواهیم دید.
در پیرو فرمایشات شما یه باز خبری هست از یک روزنامه‌نگار بسیار مطرح توی کشور خودشون که انگلیسیه این آدم، دیوید هرست یا هرست نمیدونم، ولی
بله.
تحلیلگر انگلیسیه که خیلی حالا قبولش دارن، خودشون قبول دارن، و خب اینها همه حامیان غالبا اسرائیل هم هستن. ولی ببینید چقدر به قول معروف دیگه داستان شور شده که خودش تحلیل کرده، در یک یادداشتی گفته که رویای اسرائیل در نابودی حماس نه تنها محقق نشده، بلکه ممکن است مشابه با اشتباه محاسباتی فرانسوی ها در کشتار الجزایر به زوال اسرائیل بیانجامد. یعنی خودشون هم الان در تحلیل های خودشون به این نتیجه رسیدن و دارن بیان میکنن. یعنی اینقدر دیگه واضح شرایط، البته بله بیش از یعنی حدود 20,000 21,000 انسان به شهادت رسیده، کودک بوده، نمیدونم زن باردار بوده، مرد مسن بوده، زن مسن، همه اقشار جامعه غزه بودن، اقشار مختلف فلسطینی بودن، و با آمار در واقع اونهایی که محاسبه نشدن و اینها یه آمار امروز در اومده بود که شاید تعداد شهدا به 27,000 نفر برسه، چون خیلی هنوز زیر آوارن، خانواده هایی که به صورت کامل از بین رفتن و همه اعضای خانواده به شهادت رسیدن. یعنی بله ارزون و کم هزینه نیست این اتفاق، هزینه انسانی و سرمایه انسانی بی اندازه تلخ و سختی برای فلسطینیان داره، ولی این مقاومت همطور که شما گفتین داره جواب میده و اینها انشاءالله به پیروزی خواهند رسید. جنبش های مردمی که از فلسطین حمایت میکنن چطور جلوی این راهبرد عکس العمل در واقع با این راهبرد میتونن عکس العمل ها رو خونسا بکنن و میتونن این تبلیغات رو خونسا بکنن به نظر تو؟
درسته، همونطور که فرمودید، ببینید ملت ها الان یک نبردی در خیلی از کشورهای دنیا، یک نبردی بین ملت ها و دولت ها داره اتفاق میفته. یعنی شما میبینید که شاید مثلا توی فرانسه یا لندن یا یه سری کشورهای خیلی کشورها که هر روز من بعضی از کشورها دیدم که پیاپی هر روز تجمع دارن، تجمعات چندین هزار نفره، خیلی جالبه. ما مثلا خودمون تو ایران مثلا تهران مثلا هر از چنگایی یه تجمعی داریم، اما اونا ببینید، حالا من میگم نمیدونم بهشون بگیم جوان انقلابی اونجا، البته مفهومش با این چیز ما فرق داره، آزادن، اینا دلشون واقعا داره میتپه واسه
انسان، این دیگه بشرن،
بله بشرن. و واقعا با همه محدودیتایی که اونجا داره، اونجا کسی که میاد تظاهرات میکنه مثل اینجا نیست که بهش به بحث چرچ بگن آفرین تو فرد انقلابی هست، ممکنه حتی محدودیتای مختلفی براش اعمال بکنن که تو چرا بیرون از خانه اومدی، چرا این حریم رو شکستی، چرا داریش پرچم اسرائیل رو، یعنی باید خزینه بده داره اونجا مرگ بر اسرائیل میگه، نه مثل ما که مرگ بر اسرائیل راحت داد میزنه تو شهرمون. ببینید با این اوضاع وقتی دارن این ملت ها میان پای کار، دولت هاشون حتی اگر خیلی هاشون مثلا همکاری داشته باشن با اسرائیل و به خاطر حالا منافع شخصیشون یا ترس یا هر چیز دیگه ای، مجبور میشن خیلی جاها پاسخگوی مردمشون باشن و مجبور میشن این مطالبات عمومی رو ولو به ظاهر رعایت بکنن، حالا روابطشون رو با اسرائیل قطع بکنن یا چون میترسن کشورشون دچار هرج و مرج بشه. و فهمید این جنبش های مدنی و تجمعاتی که در سراسر دنیا داره اتفاق میفته و همینطور که داریم میبینیم خیلی ها رو بیدار کرده، خیلی از کشورها روابطشون تغییر کرده با اسرائیل هنوز و منفوریتی که داره اتفاق میفته واقعا همه اون سناریوهای اینها رو به باد برده. یعنی شما ببینید چندین میلیارد دلار هزینه میکنن فیلم بسازن علیه مسلمانان و چندین هزار میلیارد دارن فیلم میسازن که از آمریکا یه ابر قهرمان بسازن، از اسرائیل یک مثلا قهرمان بسازن، اما میبینن که آقا همه اینا داره به باد میره. یعنی همه دارن این رو بله این در واقع اعتباری دیگه آبرویی نمانده برای آمریکا و اسرائیل. حتی تو جامعه جهانی اینم خیلی جالب بود، چند وقت پیش من شنیدم که توی حالا جامعه جهانی همه کشورها حتی کشور انگلیس که دیگه انگلیس دیگه هم پیمان آمریکا و هم پیمان اسرائیل مجبور شد، حالا همه کشورها که مخالفت کردن با مثلا حمله نظامی اینها، اما انگلیس هم برای ممتنع داد و فقط آمریکا بود که اومد وتو کرد. یعنی تمام هزینه ها افتاد، یعنی بیابرو حتی در جوامع جهانی شده و کشورهای دیگه هم که همپیمان هستن مجبور شدن برای اینکه اینقدر عیانه این کشتار. و این جمله هم بگم آخر، خون بیگناه و خون شهید حتما جواب میده، یعنی هیچ وقت ساکت نمونه و انقلاب ما هم که پیروز شد خونهای بسیاری ریخته شد و این خون بیگناه حتما اون مجازات کننده رو، اون قاتل رو به سزای اعمالش در همین دنیا میرسونه و الان داریم میبینیم. حالا مونده هنوز که یه مقدار زمان بیشتر بگذره واقعا این افتضاح و این حالا چیزی که نصیب خیلی از ستمگرها شد، از حالا قذافی بگیرید تا صدام تا خیلی از فراعنه که تو دنیا بودن، میبینیم که اینها به ذلت توسط مردم و توسط
انشالله
اینها پس زده میشن.
بله، متشکرم از آقای محمد حسن عبدالصمد، کارشناس علوم شناختی و رسانه. سپاس فراوان از شما، خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو تو بخوانم.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
عاشق وطنمون هستیم و هر چقدر که از وطنمون بگیم و بخونیم، باز هم این عشق در وجود تک تک ما ایرانی ها شعله ورتر میشه و عاشقانه بیش از پیش وطنمون رو دوست داریم. حاصل این عشق، این مودت، این دوستی شهدایی بوده که با سربلندی در واقع در راه وطن و با اعتقادات کامل و قرآنیشون به شهادت رسیدن و گواه این عشق شهدایی هست که همیشه بلند آوازه بودند و هستند و تا فرصت زندگی هست در این عالم و در این جهان سربلند هستند. مهمانی به جمع ما پیوستند آقای دکتر علی محمد بشارتی، وزیر سابق کشور و کارشناس با سابقه سیاسی. با احترام از سر شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و سلام خدا بر شما و همه همکاران خوبید.
درود بر شما. ما شاءالله به این همه انرژی شما، به منم انرژی دادین. جاتون داخل استودیو خیلی خالیه ها.
شما خانم نیرومندید و همه انرژی میدید.
سلامت باشین. هفته پیش من افتخار نداشتم، یعنی مشکلاتی بود نتونستم بیام سر برنامه و دوستان به من گفتن که هفته پیش همون روزی که شما نیومدی آقای دکتر اینجا بودن و ای کاش که در منظر شما بودم. هرچند همکار بسیار عزیز و ارجمندم جناب صد، قطعاً جناب آقای صد قدرشناسی خودشون رو اعلام و ابراز کرده. بله سلامت باشین. خب ما در منظر شما هستیم بزرگوار. در ارتباط با در واقع حماسه مردم، 9 دی گفتمانی از جریان جدید و علیه استکبار و در این خصوص با حضرت عالی گفتگو میکنیم امروز با این سوال که در واقع 9 دی سال 88 چه پیام آشکاری به جبهه استکبار بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. سلام میکنم به همه دوستان عزیز و اداره کنندگان این بخش و شنوندگان پرتعداد این برنامه خوب و انقلابی.
بزرگوارید.
انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 57 یک تحول فوق العاده ای در سه عرصه گذاشت: عرصه سیاسی، عرصه اجتماعی و عرصه ملی.
بله.
اگر ما یه مقداری از شرایط قبل اطلاع پیدا کنیم، ببینیم دودمان پهلوی در این کشور چه کردن و چقدر از امکانات مملکت را از دست دادن و چقدر فرصت سوزی کردن، از زبان خودشون. نمیخوایم یه حرفی بزنیم که بگیم ماها طرفدار انقلابی و انقلابی هستیم، میخوایم خدای نخواسته دروغ و دغلی ایجاد کنه. اصلا خانم فرح پهلوی همسر محمد رضا میگه من هرگز یادم نمیره ملاقاتی که در مکزیک بعد از فرار از ایران با کیسینجر داشتیم، اما عنصر صهیونیستی که